بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری دهه 12/92
برمینه که طبیعتا صبحانه نخوردم، اینجا هم هم صبحانه خوردم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در مورد عوامل دیگری که در دلالت لفظ تأثیر داره و در معانی که از جمله مستفاد هست دخالت داره غیر از وضع، در مورد اونها صحبت میکردیم که اگر یک موقعی دوران هم بین این بود که این معنایی که ما از لفظ میفهمیم و از جمله برداشت میکنیم برخواسته از وضع است یا برخواسته از اون عوامل دیگر، چگونه بتوانیم تشخیص کنیم. این محور بحثای ما در این روزهاست. ما به تناسب سه تا پدیده رو مطرح کردیم. قبل از اینکه پدیده‌های دیگر رو بخوایم مطرح کنیم، نحوه تشخیص اینکه چجوری می‌توانیم تشخیص بدیم که آیا این معنایی که از جمله برداشت می‌کنیم از این عوامل یا از وضع رو صحبت. ما یکی بحث مجاز در حذف رو گفتیم، که یکی بحث انصراف رو گفتیم، یکی بحث الغاء خصوصیت. یه بحث دیگه هم مطرح بود، بحث تنقیح منات، که عرض کردیم تنقیح منات به دلالت لفظیه مربوط نیست، از بحث ما خارجه، اون چیزی خارج از فهم از کلام. حالا عرض کردم اون بحث الغاء خصوصیت و تنقیح منات با غمزه این از این که این دوتا اصطلاح آیا به همون تفسیری که ما میکنیم هست یا نیست، به هر حال اون پدیده ای که یه پدیده ای هست که ما ازش با تنقیح منات یاد میکردیم، اون پدیده خارج از بحث ماست. حالا این سه تا، اولین مورد بحث مجاز در حذف بود یا تقدیر لفظی. ویژگی مجاز در حذف این بود که به دلیل ملازمه‌ای که بین یکی از الفاظ کلام ما و یک لفظ دیگر، حالا یا از همون سنخ یا از سنخ دیگر وجود داره، متکلم اکتفا می‌کند به لفظ موجود برای افاده لفظ محذوف. در نتیجه در قضیه ملفوظه‌ای که در ذهن مخاطب شکل می‌گیره، یک لفظی وجود دارد که به او تصریح نشده است، بلکه لفظ ملزومش رو آورده شده است، لفظان ملزومان رو آورده شده است. این پدیده مجاز در حذف بود. به خلاف پدیده انصراف و الغای خصوصیت که این دوتا در مرحله قضیه ملفوظه نبود، بلکه در مرحله قضیه معقوله بود. خب حالا یک یک این ستا چیز رو توضیح بدیم و جایی که امر دائر باشه بین این که معنایی که از جمله ما میفهمیم مستند به همین تقدیر لفظی است یا مستند به وضع، ببینیم چجوری میتونیم تشخیص بدیم که آیا این معنا وضعی است یا وابسته به تقدیر لفظی. خب گفتیم یکی از ویژگی های مجاز در حذف این هست که باید یه لفظ وجود داشته باشه که این لفظ ملازمه داشته باشه با لفظ دیگر، به طوری که به ذهن آمدن یک لفظ به ذهن آمدن لفظ دیگر رو همراه میکنه. گاهی اوقات توضیحشو دادیم که مثلا به دلیل تکرر به کار رفتن یک لفظ بعد از این جمله اون ادامه لفظ گفته نمیشه. مثال روزخونهایی که میگن مثلا حضرت ابوالفضل شمشیر رو بالا آورد، چون شمشیر به هر حال فعلی که معمولا بعد از او به کار میرود بالا آوردن هست، اون رو به کار نمیبرن، اون رو حذف میکنن. خب گاهی قد از اون سنخ، گاهی قد از سنخ دیگه است، از اون سنخ نیست. این مثل این که کسی که میگه کیف زیدون، در جوابش میگیم مریضون، یعنی زیدون مریضون، به دلیل اینکه اون یک زیدی که در جمله سوال بوده یک زید مشابهی رو که در ذهن جایگیر میکنه که در جمله جواب استفاده میشه در قضیه ملفوظه مربوط به جواب سوال. خب ما جایی که تردید میکنیم در این که این معنایی که استفاده شده به نحو مجاز در حذف است یا وضعی است، اینجا ما باید اول مراجعه کنیم ببینیم که آیا در کلام لفظی وجود داره که ملازمه لفظیه با اون لفظی که احتمال داره که مقدر باشه داشته باشه. اوی اصلا لفظ مقدر که نیست، اون بحث ما در جایی هست که احتمال میدیم یه لفظ اینجا در تقدیر باشه و این لفظ مقدر دال بر اون معنایی باشه که ما از جمله استفاده میکنیم. خب اینجا فرض کنید حالا یکی از نمونه های از این چیزها رو و ذاکرات در آیه قرآن، اون این آیه رو گاهی اوقات متعلقات مربوط به یک کلمه رو چون در معطوف علیه آورده شده دیگه در معطوف آورده نمیشه. این آیه شریف و ذاکرین الله و ذاکرات رو، اینو اگر آیه شو بیارید، اگر
و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات.
اینا از باب مجاز در حرف، یعنی یک لفظ مقدر اینجا وجود داره که این لفظ مقدر دال بر معنای جمله هست. خب اینجا ما نگاه میکنیم میبینیم که یه لفظی، خب بعض جای اینا واضحه که آدم میفهمه که به اعتبار اون قبل هست. خب ابتدا باید آدم در نظر بگیره که این لفظ مقدری که اینجا هست چیز دیگری، ما معمولا میگن تقدیر نیاز به قرینه داره، تحلیل این قرینه‌ای که ما میگیم اینه، یعنی باید یه لفظی وجود داشته باشه که بین اون لفظ و لفظ مقدر ملازمه وجود داشته باشه، به طوری که با تصور لفظ ملزوم لفظ لازم، این ملزوم وصف لفظها، لفظی که ملزوم است لفظی که لازم است به ذهن ما خطور کنه. خب این خب آدم مراجعه میکنه یه همچی لفظی اولا وجود داره یا وجود نداره، یه مرحله. اگر اصلا وجود نداشت همچی لفظی، خب واضحه که دیگه این نمیتواند مستنده به دست شما درد نکنه تقدیر باشه، تقدیر لفظی باشه، بلکه باید مثلا مستند به وضع باشه. اگر امر دایره بین این دوتا باشه با نفی احتمال تقدیر لفظی وضع تعین پیدا میکنه احتمالش. یه موقعی هست که نه، یه همچی لفظی پیدا میکنیم، لفظ محتمل القرینیه، ولی نمیدونیم که آیا واقعا به اعتماد او حذف شده یا به اعتماد او حذف نشده. مجرد پیدا کردن یک لفظی که محتمل هست به اعتماد او لفظ مورد نظر حذف شده باشه، دلیل بر حذف نیست. یعنی میشود اینجا تقدیر گرفت، قرینه امکان تقدیر رو اثبات میکنه نه فعلیت تقدیر رو. خب اینجا باید این لفظ محتمل القرینیه رو یه جملات مشابهی رو دنبال کرد و اون لفظ محتمل القرینیه رو ازش حذف کرد، ببینیم آیا باز همون معنایی رو که ما در جمله استفاده میکردیم استفاده میکردیم. مثلا تو همین جمله ما نمیدونیم آیا ذکر مراد به ذکر الله منصرف هست یا، یعنی معنای لغوی ذکر آیا ذکر خدا هست یا مطلق یاد هست. خب اینجا تو جمله قبل آیه شریفه، مثلا هر دو جمله اینجا رو مثال بزنیم، حالا تو مثال اول حافظین فروجهم والحافظات، کلمه حافظات رو اگر ما احتمال بدیم که مراد از حافظات اصلا لغتاً حافظات به معنای کسانی باشن که پاکدامن باشن و نسبت به مسائل جنسی ابا دارن، به خطا نمیرن، اصلا معنای وضعی حافظات این باشه که کسانی که، خب چیکار میکنیم؟ اینجا کلمه والحافظین لفروجهم، لفروجهم وجود داره، پس بنابراین احتمال این که به جهت این مقدر وجود داشته باشه هست. میاییم جملات این جمله رو تغییر میدیم، میبینیم موارد دیگه ای کلمه حافظات به کار رفته که قبلش حافظین لفروجهم نیست، بل حافظات للغیب. آیا اون هم در آیات دیگه مثلا قرآنی یا روایی که کلمه حافظات به کار رفته اونم همین مفهوم استفاده میشه یا اون مفهوم استفاده نمیشه؟ وقتی دیدیم نه، حافظات وقتی که همراه با اون لفظ محتمل القرینیه نباشه این معنا رو ازش استفاده نمیشه، این پیداست که به جهت اون کلمه ها هست که این معنا رو استفاده کرده. این روش همون روشی است که در آزمایشات دنبال میشه. ببینید ما میخواییم ببینیم که یک کسی هست، یک عواملی در وجودش وجود داره، این ما احتمال میدیم که به علت فرم خوردن این بیماری ایجاد شده باشه، احتمال میدیم به علت جنبه وراثتی ایجاد شده باشه، احتمال میدیم به علت سنگینی وزن ایجاد شده باشه، احتمالات متعدد میدیم. میایم چیکار میکنیم؟ تمام شرایط رو حفظ میکنیم، اون بحث سرماخوردگی رو تغییر میدیم، با حفظ همه شرایط حاکم بر مورد یک مورد آزمایشی دیگه رو ترتیب میدیم که فقط اون اولیش که سرماخوردگی هست اون تغییر کنه به شخصی که سرما نخورده. اگه دیدیم که نه، باز هم این بیماری وجود داره، پس پیداست این به این سرماخوردگی وابسته نیست، به عامل دیگه وابسته است، چون اگر به این سرماخوردگی وابسته بود الان که سرماخوردگی وجود نداره، باید این بیماری هم منتفی بشه. اینجا هم ولی اگر دیدیم نه، هنوز این معنا چیز هست، این بیماری وجود داره، این بیماری وجود داره، هنوز اثبات نمیشه که وابسته به اینه، چون عوامل دیگه ای وجود داره و اون عوامل رو باید بررسی کرد. حالا در ما نهنفی، چون گاهی قد ما احتمال دوتایی در نظر میگیریم، دو عامله در نظر میگیریم، هم نفیان و اثباتن خیلی زود ممکنه نتیجه بگیره. اون والحافظین فروجهم والحافظات، نگاه کنیم که اگر اون محتمل القرینیه که لفروجهم هست در جمله نبود، میریم یه جمله مشابه دیگه ای که حافظات باشه، ببینیم آیا اون هم معنای حافظات کسی هست که از جهت امور جنسی پاک دامنه، مراد اینه. وضعن نگاه میکنیم یعنی مثلا حافظات للغیب مثلا شرطی به این حرف نداره، موارد دیگه ای که هست، کلمه های دیگه ای که اون محتمل القرینیه، جملات دیگری که اون محتمل القرینیه درش نباشه، اون رو امتحان میکنیم میبینیم نه همچین چیزی درش نیست. که این یکی از همون راههایی هست که در تقریرات آقای هاشمی برای شناخت به معنی اطراد اینها معنا میکنه. یکی از معانیی که برای اطراد میگه این هست که اون به اصطلاح یکی از معانی اطراد تفسیرش همین هست تو کلام مرحوم شیخ که آقای حائری به یه شکل دیگه بیان کرده، یه تقریب دیگه. حالا صرف نظر از این بحث که به کار بردن واژه اطراد در این مورد غلطه، این خودش یه روشه که اون چیزی که محتمل القرینیه هست، یا اگه چند تا محتمل القرینیه باشه اون محتمل القرینیه ها رو همش رو یکی یکی امتحان کنیم و امتحانش این هست که از جمله اون رو حذف کنیم، جملات مشابهی که مشتمل بر اونها نیست اونها رو بررسی کنیم ببینیم که آیا این مطلب هست یا نه. همین مثلا از ذاکرین الله شما ببینید مواردی که از ذکر به کار رفته، از ذکر به کار رفته، آیا این مراد ذکر الله یا
مثلا همون
مثالی که فرمودید، الان ما چجوری می‌تونیم که قرائن دیگه رو باقی بذاریم و این یکی رو حذف کنیم؟
شما
می‌فهمید که به فروجه هم حذف
کنیم، این نباشه. قیدهایی
که محتمل
بخوبه
بله. شما موضوع تشکر نداره ول حافظین ول حافظات بگید.
معنی
قیدی؟ قیدی دیگه همه هست دیگه. لفروجه می که محتمل قبلینی بود حذف کنیم. اگه این جمله اینجور بود ول حافظین ول حافظات، آیا معنی حافظین معنی این بود که کسانی که به اصطلاح فروجشون رو حفظ میکنن، به کسانی که دینشون رو حفظ میکنن، یا کسانی که این
این هیچ فقط یک محتمل قبلینی وجود داره؟
خب
یعنی توی یه شرط آزمایشی چند تا،
خب چند تا هم باشه، هر چند تا شو حدی تک تک همه رو حفظ میکنیم، اون محتمل قبلینی اولی رو حفظ میکنیم، ببینیم آیا اینو درک میکنه یا درک نمیکنه.
یعنی
مثلا
اگه چند تا
قید
توی این
کلام وجود داره، خب همه رو حفظ میکنه، یه تیکه‌ای که احتمال قرینیت داره اون رو حذف میکنه. آره یک اینا البته ببینید یه مشکلی در این موارد وجود داره که خیلی وقتها ما در واقع نمیخواییم اینجور جملات رو، شاید بیشتر بهتر باشه که ما چون میخواییم از مفاد کلامی که در استعمالات هست معنا رو به دست بیاریم، نه خودمون یه جمله بسازیم، ترجیح این هست بگردیم یک مثال پیدا کنیم نه اینکه یک مثال بسازیم، و این خودش یه دشواری هایی رو گاهی اوقات برای ما مواجه میکنه. البته خب اگه بتونیم با حرف اون محتمل القرینیه مفاد رو بررسی کنیم خیلی خوبه، ولی خیلی وقتا اینجور نیست که با حرف اون محتمل القرینیه راحت انسان بتواند مفاد رو به دست بیاره. اینی که عمدتا باید بگردیم در مثال همین مثال حافظات که عرض کردم، موارد یه تو قرآن رو مراجعه کنیم که لفروجهم و امثالینا همراهشون نباشه، ولی حافظات للغیب که مثال دادم برای همین بود، ما میگردیم مورد دیگه که حافظات هست کنارش یه لفروجه و امثال اینها نیست، ببینیم آیا این معنا استفاده میشه یا نه. یا مثال دیگه و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، ما این احتمال رو میدیم که ذکر در اصطلاح قرآنی اصلا مراد از ذکر خصوص ذکر الله باشه، و حالا بعد اون قید تأکیدون و بعد یه موقع در این هم یه نکته‌ای هست که بعداً در موردش توضیح میدم. قید تأکیدی قید تأکیدی یک پدیده هست به نام تجرید، یکی از چیزایی که توی این بحثم باید بهش بپردازیم همین پدیده تجریده که موقع در مورد پدیده تجرید صحبت میکنم. تو همین قسمتی که از بحث‌های ما همین پدیده تجریده. اینجا خب ما مراجعه میکنیم در خصوص کلمه ذکر، در واقع احتمالش سگانه است. ما احتمال میدیم که ذکر مثلا وضعاً به معنای ذکر الله باشه، احتمال میدیم انصرافاً به معنای ذکر الله باشه، و احتمال میدیم از باب تقدیر لفظی به معنای ذکر الله باشه. این تفاوت‌هایی داره این سه تا با هم دیگه. اگر از باب تقدیر لفظی باشه فقط این خلاف اصل است، فقط در جایی که اون محتمل القرینیه وجود داشته باشه به درد میخوره، و خب خیلی استفاده این معنا از کلمه ذکر در یک دایره کاملا محدودیه. ولی اگر از باب انصراف باشه، انصراف یک نوع قرینه عامه است، چون قرینه عامه است به راحتی نمیشه احتمال انصراف رو دفع کرد. احتمال انصراف مثل احتمال تقدیر لفظی نیست که اصل عدمش باشه، نمیدونم همچی چیزهایی رو بخوایم. و اون قرینه ای که برای اثبات انصراف هست که قرینه عامه است نه قرینه خاصه، اینی که نه اثر داره، این سه احتمالی که در ما نحن فیه وجود داره. خب در مثال و ذاکر و ذاکرات خیلی وقتا چون احتمال سگانه است، ما یه سری بحثای دیگه ای رو هم باید اینجا پاش وسط بکشیم. اینی که حالا این مثال ذاکرین و ذاکرات رو باشه، من بعداً در مورد تقدیر، در مورد انصراف که صحبت میکنم دوباره برمیگردیم بهش میپردازیم. خلاصه کلام ما این هست که در جایی که احتمال تقدیر لفظی داده میشود، مراجعه میکنیم ببینیم آیا در کلام قرینه‌ای که تقدیر به اعتماد اون قرینه هست وجود دارد، یا قرینه‌ای که ممکن است تقدیر به اعتماد او انجام شده باشد وجود دارد یا وجود ندارد، که مراد از قرینه هم آن چیزی هست که بین او و بین لفظ مقدر ملازمه در عالم لفظ باشه. اگر یک همچه چیزی وجود نداشت، احتمال تقدیر لفظی منتفی است. اگر وجود داشت، احتمال قرینیت لفظی وجود دارد. ولی باز باید ببینیم که آیا واقعا این تقدیر لفظی حقیقت داره یا فقط احتمالش وجود داره و امکانش وجود داره. اون رو هم با حذف اون محتمل القرینیه صورت میگیره. اگر جملمون رو به یک جمله مشابهی که از همه جهات با این جمله یکسانه، فقط در عدم احتمال بر اون محتمل قرینیه با جمله مورد بررسی تفاوت داره مقایسه کنیم، این مطلب استفاده میشه.
لفظ مذکوری وجود داشته باشه
چی؟
لفظ مذکوری.
یه لفظی وجود داشته باشه که احتمال داره به اعتماد این لفظ اون شی رو از صورت گرفته باشه. این بحث کلی تقدیر لفظیه. حالا اینا رو دوستان تو ذهنشون باشه، مثال هایی که برای این بحث، مثال های عینی پیدا بشه و اینها، خیلی این بحث میتونه به اصطلاح جوندارتر باشه. من حالا چیزیشو فکر کردم، به صورت قاعدهیش فکر کردم، اما حالا مثال های عینیش رو هر مقدار بیشتر ما بتونیم مثال تهیه کنیم این میتونه موثرتر باشه. البته یکی از نکاتی که این یک نکته، این یکی از نکات فکر میکنم در بحث تقدیر لفظی این هست که تقدیر لفظی یک لوازمی داره. یکی از لوازم تقدیر لفظی اعراب، تأثیر اون تقدیر لفظی در اعراب هست. حالا ببینید من این توضیح رو بدم. ما میگیم مررتو به زیدن و امرن، مررتو به زیدن و امرن، میگن حرف عطف به منزله اعاده عامله. امرن که اینجا جر پیدا کرد، کنه اینه به سرش آمده، اینجا به سرش آمده، این خاصیت اون، حالا اینم یک سنخیه شبیه سنخ تقدیره. حالا اگر شخصی اینجوری سوال میکنه که کیف رأیت زیدن، ما میگیم عالما، بس این عالم من چرا منسوب شده؟ این نیازمند عامل هست. خود منسوب شدن عالمان کشف میکنه که اینجا یک لفظی وجود داشته باشه، وجود داره، برای یک لفظی وجود داشته که این عالم رو نصب داده، و خود این میتواند کاشف، یک راه دیگه ای هست برای کشف عامل مقدر، یعنی کلمه مقدر. بنابراین از راه شناخت آثار اون لفظ مقدر، یکی از آثار لفظ مقدر تأثیر در اعراب جمله است. یعنی اگر عاملی باشه که معمول گرفته باشه، اگر معمولش در جمله باشه، ما کشف میکنیم که یه همچه عاملی وجود داشته که این اعراب معلول اون لفظ مقدر هست، این معلول اون لفظ مقدر هست. این هم یک راه دیگه برای تشخیص تقدیر لفظی هست از باب آثار اون لفظ مقدر. اینجا بد نیست حالا یه چیز تو پرانتز به شما عرض بکنم، اون اینه که یه نکته ای رو از مرحوم یه موقع من به ذهنم رسیده بود، به نظرم موقع با حاجه ها صحبت میکردم، حاجه ها میفرمودن که این مطلب رو از مرحوم جد ما نقل میکردن، اون اینه که ایشون یه تناسب این جمله رو میگفتن که حالا من حالا مطلب رو یه مقداری در چارچوب دیگری ذکر میکنم، اون اینه که ببینید ما میگیم لزیدن ثوبون، لزیدن ثوبون، معمولا اینا چی میگن؟ میگن لزیدن خبر مقدم، ثوبون مبتدا مؤخر، ترکیب اینه دیگه، جار و مجرور چون ثوب نکره بوده، نکره مسبق دار نیست، باید متأخر باشه، لزیدن مقدم بشه که تقدیم جار و مجرور مسبق ابتدای نکره باشه. این تعبیری هست که در این جمله هست. من جد ما میفهمیدم که ببینید آیا اینجا مسندون الیه واقعی چیه؟ آیا ما میخواییم از یک صوب مجهول الحال خبر بدیم که این صوب مجهول الحال برای زید است؟ این ما داریم یکی از حالات یک ثوب مجهول الحال رو بیان میکنیم یا حالات زید رو داریم بیان میکنیم؟ ما در واقع اینجا حالات زید رو داریم بیان میکنیم که مالک ثوبه. وجدانن این هست که ما در واقع اون مستندون الیه واقعی زید هست، کنه این جمله این هست زیدون مالک ثوبه. بله از داد لفظی لزیدن تو جار مجرور خبر مقدم اون مبتدا مؤخر هست و امثال این ها. این مثال رو داشته باشید. من به نظرم ما در بحث های نحوی یک بحث هایی داریم وابسته به جنبه های لفظی، یک بحث هایی داریم وابسته به جنبه های معنوی. ما باید مستندان الیه معنوی رو از مستندان الیه لفظی تفکیک کنیم. یه چیزهایی از وابسته
مستند
بله فاعل لفظی و فاعل معنوی هم باز فرق داره، یعنی مستند الیه. ما این به دلیل عدم تفکیک بین این دو مقام یه مقداری بحث‌های شکل دیگر گرفته. تقدیم و تأخیر عبارت‌های جمله وابسته به مستند الیه معنوی و مستند الیه معنویه. این آن چیزی که مستندون الیه معنوی هست باید مقدم باشه، مستندون الیه معنوی هست ولی اعراب تابع لفظه. ایاک نعبد و ایاک نستعین من تصورم این هست که ما داریم از خدا خبر میدیم، تقدیم ایاکه، چون در واقع داریم وصف خدا رو بیان میکنیم، نه وصف خودمون رو. تو را تنها میپرستیم. آیه حمد آیه ای هست که اوصاف الهی رو داره درش بیان میشه. این بحث ایاکه نعبد، تقدیم ایاکه، نه به جهت ممکن اصلا دال بر حسب نباشه. هیچ معلوم نیست که این در مقام، حالا اون یه بحث هست که یا این دال بر حسب هست یا دال بر حسب نیست. اون یه بحث که اگر گفتیم هیچ دال بر حسب نیست، باز میتونیم این جمله رو تیز بکنیم. اون اینه که این آیه در مقام بیان اوصاف خدا، ای خدا تو خدایی هستی که، تو کسی هستی که من تو رو میپرستم. اینجا تقدیم ایاکه به جهت اینه که در واقع کنه، نه یه موقعی دارم من از حالت خودم خبر میدم، میگم که من تو رو میپرستم. نه مد، بحث مده نیست، بحث مد، وصف خودم رو دارم میگم، حالت خودم رو بیان میکنم که من تو رو میپرستم، من تو رو اعتقاد دارم. یه جوره. یه موقع هست نه، تو رو دارم وصف میکنم، تو کسی هستی که من به تو احتیاج دارم، تو کسی هستی که من تو رو میپرستم. اینجا در واقع ما تقدیم میتواند به این جهت باشه که یکی از وجوه تقدیم به علت اینه که مسند الیه واقعی اون مقدم هست. یعنی ما در واقع اوصاف، ولو از جهت لفظی ایاکه مفعوله، یه سری چیزهایی هست به جنبه لفظی و وابسته است. مفعولی داریم، فاعلی داریم، مبتدایی داریم، خبری داریم، امثال اینا. ولی یه سری معانی به اصطلاح معنوی وجود داره که در واقع خیلی وقتا این جمله رو میشه با یک جمله دیگه‌ای تبدیل کرد. این جمله در واقع بیانگر یک مفهوم دیگری هست که با این مفهوم از اون مفهوم یاد میشه.
شما میگه اعراب معلول اون معنا نیست؟
نه، همینو میخوام بگم که بین اعراب و معنا فاصله هست. یعنی ما یه مبتدایی داریم، یک خبری داریم. مبتدا و خبر الزاماً مسند الیه واقعی و مسند واقعی نیست. این مثال لزیدن در همون که زدم به همین لزیدن صوبون، ما بلوجدان لزیدن صوبون خبر از زید داریم میدیم، در حالی که صوبون مبتداست، لزیدن خبرشه، شاهدش هم که انه وقتی آوردیم میگیم انه لزیدن ثوبن، جایی که تغییر میکنه اعراب مبتدا و خبر، این اعراب هم تغییر میکنه. اینه که اینجا بحث ما، عرض من این هست، تقدیر لفظی که وابسته به لفظ هست، اعراب لفظی کاشف تقدیر لفظیه. اما بعضی ویژگی ها به تقدیر لفظی ربط نداره. ویژگی تقدیم و تأخیر اجزای جمله مربوط به معناست. این که مثلا می دیدیم مقدم گذاشتن اونو مؤخر گذاشتن، اینها معناش این از اوصاف به تقدیر ارتباطی نداره، ولی اعراب مربوط به لفظیه. بنابراین ما در مورد تقدیر باید دنبال ویژگی‌هایی بگردیم که وابسته به لفظ مقدره. این بحث رو آوردم مقدمه بر این بود که، البته حالا این نکته رو عرض بکنم، به تصور من یک باب ناگشوده‌ای تو نحو هست. واقعا می‌خواستم یه موقعی یادداشتی بنویسم در مورد همین بحث تقدیر لفظی و تقدیر بحث اعراب به اصطلاح نحو لفظی و نحو معنوی و اینکه تفکیک بین اینا میتونه یک تحولی در عالم نحو ایجاد کنه، حالا اون بماند. ولی قرار زمین هست تو بحث ما که ما الان داریم بین تقدیر لفظی و تقدیر معنوی که انصراف از باب تقدیر معنوی ما اون رو میگیریم فرق میگذاریم، باید به این نکته توجه بکنیم که آثار که در جمله سازی وجود داره کدوم آثارش وابسته به لفظ است، کدوم آثارش وابسته به معناست. تقدیر لفظی برای شناختش آثار لفظی رو باید بشناسیم که اعراب از اوناست. اعراب اثر لفظیه، به معنا کار نداره. به معنا، به اون حالا معنا که میگیم به تید بی تأثیر نیست در معنا، که به اون معنایی که حق معنا، به اون معنای اون ریزکاری های معنا رو تعبیر بکنیم. ریزکاری های معنا اعراب وابسته به اونها نیست. بنابراین ما عرض کردم فرض کنید که برای شناخت تقدیر لفظی یکی از راه‌هاش این هست که اگر اون عبارت مقدر ما اثری گذاشته باشد در جمله موجود، که اعراب جمله موجود بدون اون شیء مقدر معنا نداشته باشه. خب این خیلی موجود هست که چیه؟
مثلا این موضوع که لفظ مذکور نیست،
لفظ مذکور نیست، اون باید نه، انصراف تقدیر معنویه. تقدیر معنوی چیا؟
مثلا اونه که لفظ مذکور نیست.
نه، لفظ مذکوره، این لفظ لازم نیست مذکور باشه، یه لفظ دیگه‌ای که با لفظ مقدر ملزمه لفظیه داره. چون شمشیر را معمولا برای شمشیر را چی به کار ببریم؟ بالا با آورد، شمشیر را از نیام برکشید.
این لفظی که
اینو به قبلا توضیح دادم لازم نیست این لفظ موجود باشه، یه لفظ دیگه‌ای که یا هم سنخ این لفظ باشه یا از یک سنخ دیگه. این چیزا بر همین بود دیگه، گاهی اوقات یک لفظی است که از سنخ دیگه هست با این لفظ ملازمه داره. لفظ دال تو هر دو تا هست، لفظ مدلول هست، لفظ مدلول هست، لفظ دال نمیگه لفظ مدلول، لفظ دال که خود اون لفظ مدلول باز داله. این لفظ مدلول گاهی اوقات فرض این هست که لفظ دال ما مذکور نیست، ولی این لفظ دال ما یک لفظ دیگه ای که داله بر این لفظه باید داشته باشه. اون لفظ دیگه گاهی قد از سنخ اینه، گاهی قد از سنخ این نیست. باید مذکور باشه. ببینید تو روزخون شمشیر را این داله بر بالاورده، بر لفظ بالاورد، بالاورد موجود نیست، لفظ
موجوده.
آره، هر دو اینها لفظ دال داریم، یعنی یه لفظی داریم دال بر این لفظ ماست. ما اون لفظ مقدر حتما باید یک لفظی قبل از او دال بر او باشه، ولی اون لفظی که دال بر لفظ مقدره گاهی اوقات اون لفظ از سنخ اینه، مثل صفتی جواب کش بذاریدن قلدنه، گاهی وقت از سنخ اون نیست، یه چیز دیگه است، یک لفظ دیگری هست که ملازم با این لفظ داره، مثل اون بحث روزخونهایی که مثال میزدم اینها. ولی میخوام عرض کنم اونا همه اون یه مراحل دیگه ای بود، اینا همه تقدیر لفظیه. میگم تقدیر لفظی یکی از جایگاهایی که یکی از مراحلی که تقدیر لفظی رو ایجاد میکنه بحث اعرابی هست که در جمله وجود داره. این اعراب معلول اون الفاظ مقدر است. الفاظ مقدر گاهی قد اثر میگذارن در اعراب موجود، در اعراب موجود. اینجور نیست که حالا این اتکیه بحث و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یک کتابی هست به نام التعویل النحوی، این التعویل. یه چیزی من برای کلاس راهنما اینو فقط به دوستان بگم، من در مورد انصراف میخوام دوستان تو کلاس راهنما یه چیز بکنید. من تصورم این هست که انصراف فقط در جملات شکل میگیره و واسه تناسب با موضوع هست، چون تو بحث انصراف یا آیین، آیین این شکلی نمیگن. ببینید مثالی میشه برای انصراف پیدا کرد که وابسته به تناسب تو حکم موضوع نباشه، در غیر تناسب تو موضوع هم این انصراف رو بشه دنبال کرد. اینو با هم دیگه کار کنید ببینید آیا یه مثال روشنی که من انصراف به تصور من انصراف در مرحله به اصطلاح دلالت ترکیبیه، انصراف در مفردات نیست و تناسب تو موضوع هست که انصراف رو شکل میده. ولی حالا ببینید مثال آیین این شکلی نمیگن، ظاهر خیلی از عباراتشون این است که انصراف در مرحله مفاد افرادی شکل میگیره. اینو ببینید آیا مثال های روشن میتونیم ما گیر بیاریم که این رو واضح بکنیم که کلام آقایون درسته یا این تصوری که من دارم این مقدار در محله تأمل و تفکر رو این هست میبینیم چی از توش در میاد. خب بله صلی الله علیه و سلم.